دومی عرصه، عرصه معنویت. ببینید این در عرصه معنویت چیه؟ معنویت رو به دو مفهوم میشه به کار. یه بار معنویت به مفهوم معنادار بودن عالم. ببینید یه وقتی یه واژه هست، یه واژه‌ای رو بگید این واژه داره معنیه، یه وقتی واژه هم هست بگید آقا این واژه هرچی اصلا معنی نداره، اون واژه بی‌معنی. معنادار بودن عالم یعنی این عالم معنا داره، مفهوم داره، یه چیز منطقیه، یه چیز هشتی نیست. معنادار بودن عالم، هدف من بودن عالم، به این معنویت رو بکار. یه بار معنویت رو معنی همون عرفان رو بکار بکنیم. این دو تا مفهوم. حالا هر یک از دو مفهوم من اشاره کنم. مفهوم اول معنویت به مفهوم معنادار بودن یا معنای زندگی. توی جوامعی که دین رو کنار گذاشتن و زندگی سکولار و مادی رو در پیش گرفتن، بحران‌های عظیم روحی ظهور کرد. بیماری‌های شدید روانی مثل دیپرشن، افسردگی، مثل استرس، اضطراب و امثال اینها. لذا شما ببینید مراجعه کنید به اسناد علمی نشونتون میدن که کشورهایی که بیشتر به سمت مادی‌گری کشیده شدن، بیشترین بیماران بیماران اعصاب و روان نسبت به بیماران دیگر جسم. خب متفکران اومدن به همون کشورهای غربی بررسی کردن که اون چیزی که ریشه اصلی بحرانهای روحی و روانی است و این افسردگی و این بیماریهای روانی رو تبدیل میکنه به انسان غربی چیه؟ چیزی که بهش رسیدن اینه که انسان غربی، انسان مادی احساس پوچی میکنه تو زندگی، احساس میکنه زندگی و عالم پوچ و بی هدف و بی منطقه و لذا دچار افسردگی میشه. بعد اومدن بررسی کردن ببینن چه عاملی سبب شده که این انسان احساس رو پوچی کنه. سه تا عامل رو پیدا کرد. عامل اول، برخی از حوادث کوچک و بزرگ زندگی بشر که انسان ها نتونستن یک توجیه منطقی برای وجود اون ها بیدن و لذا رسیدن باید که این عالم عالم هشمی کوچکی. مثل چی؟ مثل حادثه مرگ. ببین طرف نگاه میکنه میگه بابا این بچه بود چقدر زحمت کشید، درس خوند، بزرگ شد، کار پیدا کرد، زنگ گرفت، نمیدونم خونه ای شروع کرد به ساختن، خونهش تموم شد، قسطاش رو داد، قرضاش رو داد، چهار تا بچه پیدا کرد، همین که میاد زندگیش دیگه همه چیزش فراهم بشه و دیگه تازه شروع کنه به لذت بردن از زندگی، به چی پیر شده باید بمیره؟ این چیزا خیلی منطقیه. یا حادثه های طبیعی بزرگ، مثل سیله های بزرگ، مثل زله های بزرگ، روی هم یهو هزاران نفر آدم نابود میکنم، اگر که آدم هشتی هیچ منطقی برش این عامل. عامل دوم، رنج کشیدن های نامفهومی که بشر باش مواجه هست. ببینید اگر رنج مفهوم باشه، یعنی یک نتیجه منطقی رو به دست بده، تحملش راحته. مثلا میبینید شما الان چند ساله دارید درس میکنید، از نمیدونم محدود بوده و پیش دبستانی تا دبستان و راهنمایی تا دبیرستان و پیش دانشگاهی تا هر روز دید دانشگاه، درسته؟ این همه سال دارید درس میکنید، خیلی کار سختی بوده. هر روز دادم پاچه شاد و چارچوب لباس پوشه بیاد میتونم مدرسه مشق بنویسه، دیده بنویسه، مثلا حل کنه، امتحان بده، آخر سال بده، فلان. خیلی کار رو گذرم بکنید، اما هنوز هم دارید ادامه بده. چرا؟ چون احساس میکنید در پایان یه چیزی که میارزه بهش میرسید. بذار این رنج چون مفهومه برای نتیجه بخشی، نتیجه قابل قبول میده، به راحتی دارید تحمل میشه. اما اگه قرار بود بعد از این همه درس خوندن هیچی گیرتون نیاد، مدرک هم بتون ندم یه چی، خیلی زور بود. میگن بشر در طول زندگی رنجهایی رو داره متحمل جویی و هیچی هم درش نیست. زب احساس کوچیک کرده میکنه، احساس اون عالم خیلی کوچیک. چجوری؟ میگن بشر او بستر رنج متولد میشه، زندگی میکنه و میمیره. این از همون لحظه تولد که بچه میخواد از رحم مادر بیاد بیرون با چه فشار و درد میاد به زندگیش با گریه و شیفت شده. بعد از همون لحظه تو زندگیش با بیماری ها، با درد ها، با درستگی ها، با رنج ها مواجهه، بعد به که بزرگ میشه، رنج مدرسه رفتن، درس خوندن، بعد کم کم بزرگتر میشه، رنج کار پیدا کردن، درآمد دست آوردن، رنج های مختلف تو زندگی ها، آخر میشه که کم کم پیر میشه، هزاری تو درد و مرض میاد سراغش، رنج و درد و بالاخره تو بستر درد و بیماری. در مورد زندگی شکنجگاه برای انسان هیچی هم درشت نیست. لذا از اینجا رسیدم به زندگی چیز خوشی. سومین عامل هم اینه که بشر وقتی به گذشته تاریخ نگاه میکنه ببینه در قالب جوامع این بشر در بیشترین زمانها این آدم های بد فاسد ظالمند که قدرت دستشون نمید به کی به دنیا را بدن و در اکثر موارد آدم های خوب اهل فضیلت، اهل شایستگی ها اینا معمولا محرومیت ها لگد مال ظلم ستم کرد. خب یعنی کامیابی بدان و ناکامی در قالب موارد. خب وقتی اینا ببینن میگن چی؟ میگم ببین اگر این عالم یه مدیریت خردمندی برش باشه بود باید پس یه چیز دیگه بود. یعنی اگه واقعا یه حکمتی عقلی و جهان حکومت میکرد باید یه جوری برنامه‌ریزی میکرد که آدم های خوب و اهل فضیلت اینا به قدرت برسن، اینا لذت ببرن از زندگی، آدم های بد و فاسد و ظالم اینا تو محرومیت باشن و لگد مال باشن، در حالی که میبینیم قضیه به عکس بود و این نشون میده که هیچ عقلی حاکم نیست، هیچ خردی بر جهان حاکم نیست، جهان یه چیز کوچه هست. این سه تا عامل زمین ساز در واقع کوچنگاری و نیهیلیزم در بین این انسان. حالا دقت کنید هر سه این عوامل رو دین حل کرد به اتصال دینید در هر سه این زمین ها پاسخ خیلی معروف و جلب اخلاقی داره ولی اصلا به هیچ وجه به نیهیلیسم و کوچنگاری نمیرسه. اول حادثه هایی مثل مرگ دین میاد معنای جدیدی ازش مطرح میکنه، یه چی گفته مرگ یعنی تموم شدن همه چیز و نابود شدن انسان. بله تو میگه اون میبدبخت زندگی کرد زحمت کشید داره که زندگیش اومده همه چیزش رو به راه بشه میگه اون میمیره همه چیز نابود میشه. چی گفته مرگ یعنی نابود؟ مرگ انتقال از این مرحله پایین‌تر حیات به مرحله عالی‌تری از حیات. کجای این حادثه حادثه ایشون بود؟ شما برای این وارد دانشگاه بشید باید دبیرستان پیش دانشگاهی رو ترک می‌کردید. حالا فارغ التحصیل شدن از دبیرستان پیش دانشگاهی حادثه شومه. چی گفته؟ مرگ مقدمه ورود انسان به مرحله عالی‌تر حیات. ببینم وقتی که دوران حیات جنینی تمام میشه و بچه متولد میشه ها زندگی جنینی او ختم شد. آیا حادثه شومی اتفاق افتاد؟ نه بابا، این ختم شدن زندگی جنینی مقدمه زندگی عالی‌ترش تو این دنیا. به همین ترتیب مرگ هم به معنی خاتمه یافتن زندگی دنیوی است و ورود یک بیرون بدن از رحم عالم طبیعت و ورود به این مرحله عالی‌تری است. کجای این حادثه معنی تموم شدن همه چیز نابود شده؟ مرگ تموم شدن همه چیز نیست، به باد رفتن همه چیز نیست. و اگر نگاه لطیفتر و عارفانه تر بشه از این هم زیباتره، اصلا مرگ کجاش تلخه، کجاش بده؟ خدا رحمت کنه استاد ارفان محمد رضوان الله تعالی چون تعبیر میکرد میفرمود مرگ زفاف حقیقی مؤمنه، چون یه زفاف مجازی داریم. اون چیه؟ اون این میگه دختر بزن بزن بود از هم یه روز داشتن آن را خدا فراهم کرد با هم
عروسی کردن و شب اولی که بدون هیچ مزاحمتی بعد از عروسی به هم میرسن میگن شب سر خیلی هم بهشون خوش میسر شب شیری نیست آخر رو برن خاطر این شب منتها این رسیدن به معشوق مجازی درست؟ این همه شیری
شب مرگ رسیدن به بسار به معشوق حقیقیه این خدای متعال اون معشوق از این به آولا مرگ یکی از اسم
من حادثه تلخی نیست شیرین ترین حادثه هست اگه ظرفاف مجازیش اینقدر شیرین و لذت بخشه فکر کنم رسیدن به اون معشوق حقیقی چقدر لذت بخشه چی گفته من چیز بدی که ازش نتیجه بگیریم که عالم چیزهایی به بدی این یکی دوم رنج کشیدن های نامفهوم چی گفته این رنج کشیدن های نامفهوم بله قبول داریم انسان رنج میکشه تو زندگیش اما این رنج گنج به او میده لقد خلقنا الانسان فی کبد بله انسان در دل سختی ها انسانیتش آفریده میشه ساخته میشه شخصیت انسانش شکل میده تو دل سختی ها خلق میشه انسان و اون یا ایوه الانسان انکه کادمون الارفکه کدن فمولاقی تو در بستر زندگی یک انسان رنج میکشه حسابی اما این رنج بیهوده نیست در این رنج سفر به سوی خانه مشهور و محبوبه در پایان این راه پر رنج تو به ملاقات پروردگار نائل میشه این رنج کشیدن ها نامفهوم نیست که از بگیریم مجب کوچه اینا سوم این که بگی در قالب مقاطع تاریخ و جامعه بشری بدان کام یا بودن، نیکان نام کام بودن این نشون میده که هیچ منطقی بر جهان مدیریت نمی کنه این هم اینجوری نیست اولا به یار کامیابی ناکامی درون انسان هاست نه بیرون انسان اون آدمی که با ظلم و زور و جنایت به قدرت رسیده این پیش از اون چه که در بیرون به پیروزی برسه در درون به شکست رسیده او از نفس شکست خورده، از شیطان شکست خورده، از جهل شکست خورده که دست به ظلم کرده کسی شکست خورده است به تعبیر از تعبیر علیه السلام فرمود الغالب به شر مغلوب کسی که از راه شر غالب میشه این فلواقع مغلوبه شکست خورده است در ثانی به اصطلاح معلوم جوجه را آخر پاییز میشمرن یه هستی انسان به همین زندگی دنیا خط میشه زندگی جاودانه و خرمینه مثل کنارش ببینم حالا کی کام یا به کی ناکام این آدم ظالم با ظلم فکر کن 50 سال 60 سال خورد و روشید و کیف کرد بالاخره مرد بود بعد از مرد چی؟ بی نهایت زمان عذاب و سخت اون آدم خوب و اهل فضیلت به خاطر پایبندی به نیکی ها و پاکی ها پس که 50-60 سال رنج میشه به زور کرده محبوبیت نمیده اما در اداره این 50-60 سال بی نهایت زمان لذت و نعمت اخروی در انتظار شده حالا در مجموع دنیا و آخرت دومی که از این دنیا موفق تر کی گفته اصلا بلا رو کامیاب و نیکا رو ناکامی اصلا مفهوم کامیابی رو ناکامی عوض میشه معیار کامیابی رو ناکامی دقت کردیم در نتیجه با این دیدگاه‌هایی که دین مطرح کرد تمام اون چیزهایی که زمین ساز نیلیز و کوچنگاری بود و اون کوچنگاری زمین ساز افسردگی های روحی و بیماری های روانی بود همه منتفی شد با تفکر دینی زندگی تو این عالم اصلا افسردگی نمیاره اتفاقا لذت بخش و شادی آوره عالمی که تجلیگاه خداست مثالی که جلسه قبل زده بیادتون دیگه اون تالار آینه ها؟ اگر عالم تالار آینه ایست که در هر موجودی به عنوان یکی از آینه ها جلوه ای از معشوق خودمون رو میتونیم ببینیم زندگی تو این تالار چند دست در بخش کجا افسر دیگه بره اتفاقا چمش بادی رو بره زندگی تو جهانی که مدیریتش دست خدایی است که هم حکیم است، هم علیم است، هم رحیم است چند دست در بخشه؟ ببین یه بخش ما توی یه اداره کار میکنی، یه رئیسی داره این رئیس یا آدم بیرحمه، زورگوی در واقع نفر نیست آدم خیلی رنج میکشه توی اداره کار من. اما یه وقت رئیس این اداره کیه؟ یه فرد فهمیده، یه فرد با محبت، یه فرد انسان شریف. آدم چقدر از این داره تو اداره کار میکنه؟ مدیریت عالم هست خدای حکیمه، خدای علیمه، خدای رحیمه. زندگی تو این عالم چقدر هست در بخشه؟ لذا دیدگاه ها، دیدگاه های الهی و دینی چنین زندگی رو نگاه اصلا کوچنگاری و نمیدونم یکس و افسردگی و افسردگی ها سراغش هست. پس این معنویت به معنای به مفهوم اما معنویت به مفهوم دوم یعنی چی؟ به معنای عرفان، به معنای تجربه های معنوی و عارفانه در دنیا. این که دیگه مثل روز روشنه که اگر نبودند ادیان الهی بشر راهی به تجربه های عارفانه و معنوی نداشت. این دین بود که آمد انسان رو از سطح آرزوهای پست جسمانی و مادی و حیوانی بالا بود. آدمی که عاشق شکم بود و عاشق شهوت بود و عاشق خیلی نمیدونم غلبه و قهر بر دیگران بود، افق دید این آدم رو بالا بود، آرزوهای این آدم رو بالا بود، با مفهوم عشق الهی آشنا شد، احساسات و عواطف بلند معنوی رو بخشید و همین ها بود که در مورد تجربه های عارفانه و کشف شکوه‌های عرفانی باز کرد. بلا انسانی که اسیر تعلقات مادی و جسمانی این کجا کشف شد را این دین بود که اومد باغ کشف شد عرفانی رو برای انسان گشود با تعالی بخشیدن به تفکر و احساسات و عواطف بشر. لذا معنویت به معنای عرفان، معنویت به معنای تجربه های عارفانه، به معنای راه پیدا کردن به غیب عالم، این معنویت بیشک هدیه دین به بشریه. لذا بزرگترین عارفان تاریخ بشر انسانهای الهی هستند، انسانهای دین باورند. بنابراین معنویت به معنای دوم هم عطیه و هدیه ای بود که دین به بشر عطا کرد. خب تا اینجا ما دو تا از مؤلفه ها رو راجبش صحبت کردیم که خدمات بزرگ دین به تمدن بشر.